صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. على آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعضائه الأجمعين. الحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيئا وأحق بهم. حمد خدایی راست سزاست و مستحق است که در عین اینکه گناه انجام می‌دهی، او بردبار است و در قبال گناهان صابر است و غمزه عین می‌کند اونچنان که انه گناه انجام ندادیم. پس پروردگار ما محمود ترین موجودی است پیش من، از همه افراد سزاوار به حمد است و از همه موجودات مستحق به حمد است و احق به حمد من است. هم احمد و شیئن و هم احق و حمد. احمد و شیئن یعنی بیشتر حمد برمی دارد، بیشتر تحمل حمد می کند. احق و حمدی یعنی مستحق حمد است. راجع به حلم و اقسامش عرض شد که حلم عبارت هست از بردباری و خیشتنداری و عدم عکس العمل و انجام ندادن یک عملی در قبال کاری که در خارج صورت گرفته است. البته طبعا کار نامناسب و الا اگر کار مناسب باشه که در اونجا هل معنا نداره. در قبال عمل نامناسب و خطا، اگر یک شخصی بردبار باشه، خویشتندار باشه، میگن حلیم. معمولا افرادی که دارای علم هستند اینها حلیم نیستند. افرادی که دانشی میاندوزند و اندوخته ای از علم دارند اینها افرادی هستند که حلیم نیستند. در قبال مسائل و مطالب پرخاش میکنند. حالت صبر و حلم در اینها نیست. در صفات مؤمنین داریم روایت از معصوم علیه السلام که میفرماید یمزج الحلم بالعلم. همیشه مؤمنین همراه با اون علم، حلم را هم واجدند. چنده یک نوع غروری برای انسان میاره این علم که آمادگی برخورد با افراد را ندارد. و هر کسی همینطوره، یعنی هر کسی وقتی که در یک رشته‌ای تخصصی پیدا می کند و یک جلوه‌ای پیدا می کند، حاضر نیست نسبت به اون کسی باش صحبت کنه. فرض کنید که یک بنایی خیلی بنای خوب و ماهر و در کار خودش حاضر، بیان بگن آقا اینجا این کارت اشتباس یا اینو اینطور بکنی، میگه تو بهتر میدونی یا من، برو پی کارت. نمیگم اگه یه مهندسی فرض کنی که بیاد یه نقشه بکشه بیان بگن اونجاش اینطوره، میگه برو بچه پی کارت، حرفا چه میزنی. اگه یه دکتری انسان مراجعه کنه و بگه آقا مثلا اینطور اینطور، میگه برو سراغ یکی دیگه. اگر یک عالمی بیان راجع یه مسئله بپرسند، یه چیزی ازش بپرسند، یه خود حرف میزنه، برو حوصله ندارم، وقت ندارم. معمولا علم همراه با نوعی تکبره، همراه با نوعی توختره. حالا چه علم چه مهنه فرق نمی کنه. مهنه، شغل، تخصص در هر زمینه ای این مسئله را دارد که اون علم را از انسان سلب می کنه. در قبال افراد علم را از انسان سلب می کنه. فرض کنید که اگر یک بچه ای بخواد بیاد و یک سؤالی بکنه، سؤال شرعی بخواد بکنه، خب آیا دیده شده که فرض کنید که خیلی با آرامش، خیلی با سکونت، خیلی با اطمینان، خیلی با برخورد مناسب شخصی جواب بده؟ یه بچه 7 ساله بیاد یک مسئله شرعی بخواد بپرسه، یه بچه 10 ساله بخواد بیاد یک مسئله شرعی بپرسه، بچه برو اینا به تو نیامده. یا یه جواب سربالایی میدی، بچه سوال میکنه، برو از بزرگترتو بردار، بیاد بزرگترتو سوال. چرا اینطوره؟ مگر بچه در عالم خودش انسان نیست؟ مگر یک بشر نیست؟ مگر روح ندارد؟ اینها حکایت از این میکند که این برخوردها از محوریت و دایره توحید بیرونه. این برخوردها در حیطه کثرت گنجانده میشه، نه در حیطه توحید. یک عارف و یک سالک همونطور به بچه می نگرد که به یک بزرگ نگاه می کنه، و همینطور با یک بچه رو می شه که با یک شخص مسن 50-60 ساله با او رو می شه. چون او نفس داره، او ادراک داره. قضیه آقای حداد رو نخوندید توی کتاب روح مجرد که تصورش این بود که آقای حداد که حالا این که از دنیا رفته، این خب یه بالاخره یه بچه ایست فوت کرده دیگه، ولی این خداوند روح این را به اون نشان داد که این روح اونچنان بزرگ شد و سعه پیدا کرد که شرق و غرب عالم را اون در حیطه وجودی خودش در آورد. این روح همین بچه. و مسئله گذران نیست، گذران روز و شب و سال و ماه نیست. سال و ماه جسم را بزرگ می کند و بر ماده و مدت می افزاید. بچه‌ای که 5 کیلوست به 50 کیلو تبدیل میشه، علی روحش فرق نمیکنه. روح او روح یک انسانه و عارف با روح بچه طرف است، نه با بدن کوچک او و نه با بدن صغیر او. بده اینها مال چیست؟ اینها مال جهالته. علم عبارت هست از پدیده ای که به واسطه عنایت پروردگار برای انسان حاصل میشه. چرا انسان نسبت به این تکبر و توختر داشته باشه؟ برای چی؟ مگر از کیسه خاله آوردی این علم را که حالا داری به دیگران تحمیل می‌کنی؟ یا این شغلی که پیدا کردی، این تخصصی که الان پیدا کردی، در این هوش و استعداد و اینها را کی به تو داد؟ چه شخصی و چه موجودی از میان سایر موجودات تو را ممتاز به این خصوصیت و سرآمد به این صفت نمود؟ کی همچین کاری کرد؟ جز خدا کی همچین کاری کرد؟ اون ظرافتی که الان در نقش و نگار توست، اون لطافتی که در حرفه توست، این لطافت و ذوق را و این فکر را کی به تو داد؟ واقعا بعضی ها عجیبن ها، یعنی در خیلی این مسئله عجیبی است. میگن کمال الملک نقاش خیلی ماهری بود و دارای ذوق و قریحه عجیبی بود در نقاشی و در هنر پروری و در هنر اندازی. یک روز در منزلش میگن عکس یک چیز کشیده بود، عکس یک غلامسیاه رو کشیده بود، غلامسیاه با مختصر از کنید که لباسی به شکل همون وضعی که در جنگل ها و در اونها زندگی میکنن و همون که خیلی عکس قدی کشه، الان هست عکسش هست در موزه هست. و بعد این چیز رو دعوت کرد آمد، ظاهراً مندلیشاه بود یا در زمان مندلیشاه مفته بود، مندلیشاه رو دعوت کرد یه روز به منزلش. این تا مندلیشاه وارد شد این عکسم گذاشته بود روبروی در، میگن از ترس افتاد زمین تا چشمش به این افتاد. به اندازه این عکس حقیقی می نمود و طبیعی می نمود که هیچ تصور نمی شد جز این که الان بخواد به این حمله کنه و خلاصه خیلی در نقاشی عجیب بود و در هنر خیلی عجیب بود. الان یک مجسمه ای هست در موزه در همین کلیسای سنت پیتر توی روم واتیکان، اونجا یه مجسمه ای اونجا اصلا راجبش مجسمه نوشتن، مجسمه حضرت مریمی که عیسی رو در بغل داره، از مرمر این مجسمه رو تراشیدن. 27 سال روی این مجسمه کار میکردن، 3 تا نقاش و مجسمه ساز. یکی از اونها همون لئونارد داوینچی بود که خیلی مجسمه ساز عجیبی بود. 18 سال فقط ایشون کار میکرد روی این مجسمه و جزو چیزهایی است که میگن قیمت نداره، یعنی قیمت نمیشه گذاشته. تمام رگه های بدن این از این مجسمه پیداست، موی رگه ها پیداست وقتی انسان نگاه میکنه بود. خب این قریحه چیه که خدا داده؟ این انسان واقعا چه میکنه؟ معجزه است دیگه این کاریه. مثلا این چطور اول ترسیم کرده و بعد توانسته با دست اون ترسیم رو پیاده کنه؟ این دو مسئله است. حالا یکی با ما سنگ بدن بگن آقای و ما میزنیم میشکنیم میشه، اما این هنر واقعا چی؟ خب اینها رو انسان از کجا آورده؟ این هنر، این سلیقه، این ذوق، این استعداد، اینها از کجا آمده؟ بعضی از اینها خودشون اعتراف میکنن که اینها دست ما نیست و از جای دیگه است. از ادیسون سوال کردن که اختراع یا اکتشاف چیست؟ گفت 99% تلاش و 1% شهود مکاشفه، از بشار الهام، حالا اسمش الهام میگیم، الهام. خب همش اونه، اون به عبارت اشتباه کرده، همون تلاشی که هست اون تلاش جرقه هاییست که یکی پس از دیگری میده و او انسان را هی به تلاش مجدد تشویق میکنه تا اینکه انسان به اون نقطه برسه. علاوه اگه ها خب بالاخره این مقدارم شون اعتراف کرده. از اینشتین میپرسن اختراع و اکتشاف چیست؟ ایشون میگه اتصال به مبدع، اتصال انسان به مبدع موجب اختراع بوده. خیلیه. و اینها خب خودشون میان و مدعی هستن دیگه. البته ایشون دیگه این اواخر عمر یه قدری حالاتش هم فرق کرد، یه حالت انزوا و انعزالی رسیده بوده و نسبت به اون چه انجام داده بود اظهار ندامت عجیبی میکرد و میگفت ای کاش اون خدا ای را که حافظ ایرانی ها اون خدا رو معرفی کرده، ای کاش من هم به اون خدا میرسیدم و من فارسی میدانستم تا خدا را از زبان حافظ که توانسته به اون مبدأ احاطه پیدا بکنه و با شهود بتواند نه با فکر و ادراک من هم اطلاع پیدا میکرد. حالا ایها دیگه همه جور آدم هست دیگه، همه قسم هست. ما تصور نکنیم که فقط راه اختصاص به ما داره و گل سرسبد یک عالم کائنات هستیم و خدا را در بست برای خودمون. نه آقا جان، خدا مال همه هست. خدا مال ما مسلمان ها هست، مال یهودی ها هست، مال نصارا هست، مال گرها و زرتشتی ها هست، مال بیدین ها هست. از همین بیدین ها در میان موحدینی که کم مانندشون میاد، از همین یهود و نصارا میان. اینطور نیست که تصور مسئولیت ما خیلی زیاد. علاوه خب اینها از کجا آمده؟ چرا تکبر انسان بکنه؟ چرا به دیگران فخر بفروشه؟ تکبر یعنی گلیم خود را از آب بیرون کشیدن و بقیه را به دست امواج سپردن. نگاه با تبختر به معنای جدا کردن حیطه وجود از عالم وجود، حیطه وجودی انسان و خودش از عالم وجود و از جریان هستی. سهم خودش رو جدا میکنه، بستر خودش رو جدا میکنه، دور خودش یک خطی میکشه. من از بقیه جدا هستم، من با بقیه کاری ندارم و این چیست؟ و این مخالف با توحیده. در توحید مسئله اینطور نیست. شخص بزرگ میکنه با همون نظر به یک شخص بچه میکنه، همه را مظهر او می‌بینند، تفاوتی در اینجا مشاهده نمی‌کند. بزا یکی از دستورات، بلکه یکی مهمترین دستور سلوکی برای سالک این است که به هر چه که جلوتر می‌رود حلم او نسبت به مسائل بیشتر بشه، غمزه این او نسبت به قضایا بیشتر بشه. تصور نکنه 20 سال پیش مرحوم آقا بوده الان کسی شده. نه، 20 سال از بودن پیش آقا بر تو گذشته و این خسارت بزرگی است، نه افتخار که تو به اون چه که باید برسی نرسیدی. کسی که تصور میکند 20 سال پیش آقا بوده، 30 سال پیش مرحوم آقا بوده و از دیگران امتیاز دارد، باید به حال او گریه کرد. مگر اینکه این شخصی نه، خب بر این گذشته زمان او را نصیبی مقرر شده، خب مطلب دیگری. اما اون کسی که تفکر او این است که بودن پیش یک استاد را به رخ بکشه، به رخ افراد بکشه و از او به عنوان فخر و مباهات با دیگران بخواد معارضه کند، باید به حال او گریه کرد، نصیبی نداشته. هرچه انسان بیشتر در نزد یک بزرگی میماند، باید بداند که به همین اندازه گذشته زمان بار او سنگین تر شده. به همین اندازه گذشته زمان کارش مشکل تر شده و نگذارد بر بارش اضافه بشه، کاری نکند که شیطان بخواد رسوخ کنه و علاوه بر اون که بر او باریست، یک بار دیگری را هم بخواد بر او بگذارد. اینا هی بار دیگه، من 20 سال پیش آقا بودم، دارن منو با فلانی در یه جا قرار میدن، این بار دیگه، بار اومده رو دوش. ما 30 سال پیش آقا بودیم، صحبت‌های آقا رو شنیدیم، حالا ما رو با یه بچه دارن مقایسه میکنن. اینا همه باره. تو که 30 سال پیش آقا بودی، الان نباید دیگه همچنین حالی که داشته باشی. پس چه که میکردی اونجا؟ آیا تا به حال یک کلام از مرحوم آقا هر کی شنیده بیاد به من بگه که فرزند ایشون هستم، که ایشون گفتند در تمام مدت عمرشون، چه در زمانی که پیش مرحوم انصاری بود، چه در زمانی که پیش مرحوم حداد بود، یک شاگردی از ایشون شنیده باشه ما 5-20 سال پیش آقای انصاری و حداد بودیم، ماها چه بودیم؟ ماها بزرگان دیدیم، ماها فلان دیدیم، آمدن به ما اینجوری نگاه میکنید، به ما اون قسمی نگاه میکنید، شما نمیدونید با کی طرفید، شما نمیدونید. از این حرفا اگر کسی شنیده، ما مخلصش هستیم، بالاخره فهم ما رو نسبت به پدرمون. بنده که نشنیدم، نه تنها نشنیدم بلکه خلافش بوده. چرا ما گفتن ره چنان رو که رهروان رفتن، خب چرا ما اون راه رو نریم؟ خیلی عجیبه، اون راه را رفتن و به نتیجه هم رسیدن. آخر اگر نمی رسیدن میگفتی خب اینه یه راهی مثل بقیه راه ها، خب معلوم نیست به نتیجه برسه دیگه. ولی صحبت در این است که خود ما معترفیم اون راه به نتیجه رسیده، خب چرا ما انجام ندیم؟ آخه چه مسئله است که ما از خوبی باید فرار کنیم؟ خیلی عجیبه ها، از صفات خوب در میریم، این چه مرضی است که ما مبتلا شدیم، این چه عرض میشود که مصیبتی است که خلاصه ما گرفتار اون شدیم، که ما از توجه به صفات خوب فرار میکنیم، چه مرضیه یه. بزرگان نه تنها در عباراتشون و در کلامشون نسبت به این مطالب بیاناتی دارن، بلکه اصلا اون نحوه برخورد اینها و مشاهده حالات اینها بیانه، یعنی نفس مشاهده حالات یک بزرگ با افراد دیگر این بیانه. این شخص نسبت به آقا یک مسئله ای پیدا کرده بود، یه مسئله ای حرف. ما اگر بودیم چیکار میکردیم؟ ما میگفتیم خب پیدا کرده، خب کرده، خب خودش هم بره حل شه دیگه، ما که تقصیر ما نبود حالا این قضیه پیدا شده، یا خودش بره حل شه اگر ما مقصر. ولی ایشون چیکار کردن؟ پیغام دادن به اون شخص که شما بیایید اینجا اگر مطلبی با ما دارید ما در میون میگذاریم، مشکل میشه. و طرف نیامد. چرا نیامد؟ چون دستش خالیه. چون اگه دستش پره با میشه میگه آقا به این دلیل به این دلیل بنده با شما مطلب داره، مطلب داره. یا آقا رو محکوم میکنه، آقا ازش عذرخواهی میکنن، یا آقا جوابش رو میدن. خب اون طبعا مسئله چی میشه؟ خب هر میشه. ولی نیست چیزی دستش نیست بگه خب حالا برم بهشون چی بگم. همین جرایانی که خودم درست کردم تا اینجا چه جوابی برای این جرایان بدم؟ بعدم برم به این آقا خب بگم چی؟ چی بگم؟ بزا نیامد. نیامد و رفت که رفت اونجا رو کرد. حتی خود من مرحوم آقا خود من را فرستادم برای او و برو و با این صحبت بکن و با این حرف بزن و من در روز ماه رمضان موقع افطار رفتم منزلش که یه قدری هم حالا جسارت به خرج بدیم و بگیم بابا اومدیم اصلا افطار، اصلا بیم افطار بخوریم. چی میگی بابا؟ ایشون ما رو خونش راه نداد در موقع افطار، اتفاق میکنید آقایی ما رو در منزلش راه نداد، گفت ما صحبت نداریم و ملاقات هم نداریم، ما برگشتیم سر جمع، ما راحت هم نشدیم، رفتیم مطلب رو بگیم. و نتیجهش چیه؟ چرا اینطوره؟ از یه چیه؟ خب اون روش روش بزرگان، بزرگان نسبت به این مسئله اینطورن. خب اینطورن. خب حالا بیاد نگاه کنه، خب ببینه اینا که از اول اینطور نبودن. این هوا گرم نیست به نظر شما؟ یا من گرمم که من داغ کردن، یا شما یا طرف های نمخواست. خب اینها روششون این بود، روش اینها به این نحو بود، کیفیت اینها اینطور بود. و اینها هم نتیجه اعمال خودشون را گرفتند و مشاهده کردند و ما هم دیدیم که این چه مسئله است، این چه راهی است و این چرا. خب حالا که اینطوره چرا ما نیاییم و از این روش مطابقت نکنیم؟ چرا ما نیاییم؟ اگر مطلبی صحیح هست چرا این مطلب فراموش بشه و به دست نسیان سپرده بشه؟ آیا برای سلامت، آیا صرفاً آمدن و محفلی داشتن و با جمعی بودن و خود را منتسب به این جریان کردن کفایت میکنه؟ یعنی همین کافی است؟ خب اگر این کافی است دیگه زیاد کسی خودش را به زحمت نندازه. یا این که نه، تمام این حرفا، تمام این آمد و شدها، تمام اینها به خاطر رسیدن به یک بهره و نصیبه. و آدم زرنگ و رند آدم فرصت طلب است، از هر فرصتی برای رسیدن مقصود استفاده می کنه. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. ابن الوقت البته به عبارت صحیحش، نه به اون تعبیر غلط، چون ابن الوقت به افرادی میگن که متلون المزاج هستن، هر روز به رنگی در میان. میگن فلانی بوقلمون صفت است، بوقلمون، نه ها بوقلمون همین مرغی است که از بزرگتره. از بوقلمون یک نوع حیوان شبیه مارمولک بزرگتر. باد، سعدی میفرماید باد در سایه درختانش گسترانیده فرش بوقلمون. بوقلمون به حیوانی میگن که همین شبیه سوسماره و کوچکتره و در هر جایی که میگه رنگ همون جا رو به خود میگیره. اگر بره در چمنزار رنگش سرد میشه، اگر بره در یه درختی رنگ پوسته درخت رو پیدا میکنه. خیلی اون ماده زیر پوستش خیلی قابلیت برای تلون را دارد. کامپیوتر مغزش خیلی سریع این رنگ ها رو با هم دیگه ترکیب میکنه و مطابق با اون چه که چشم او عکس برداشته اون هم میده به اون سیستم زیر پوستش. خیلی عجیبه دیگه، عجایب خدا. بعضی ها اینجوری اینجا میرن با شما سلام علیکم حال شما، تو پشت سر شما میرن شما میکنم از آره آقا این آدم فلان، میره اون طرف میکنه. امروز یه جور فردا یه جور، امروز به یه قرص فردا به یه قرص. خدا نیاره این مصیبت را بر ما، به خصوص نسبت به عالم دین اگر بخواد اینطور بشه که دیگه کارش تمام. در زمان شاه یه جور بودن، وقتی که انقلاب شد یه جور دیگه شدن. یه نفر میگفت خودش نقل میدن و وقتی که در همین قم تظاهرات بود و میزدن و میکشتن و از همین افراد اینها، خب یه شب که خیلی افراد همون پاسبان و پلیس و اینها حمله کردن و میزدن، ظاهرا چند نفرم تلفات و اینها داشتیم، خب ما فرار کردیم وارد شدیم رفتیم در یه کوچه در زدیم که دفعه در وای کردن رفتیم تو، یا اصلا معطل نشدیم اجازه بگیم، میزنن دنبال میگردن. گفتی که برای وارد شدیم و دیدیم بله یه شخصی نشسته و تضا و اینها و در سر سفرش از انواع اطعمه و اشربه موجود است و ما رو یه گوشه گفتش که اومدیم نشستیم و شروع کرد. بعد گفتن اینها نمیفهمن، اینها جاهلن، اینها بر علیه شاه قیام کردن، اینها نمیفهمن چی کار دارن میکنن، اینم چه وضعیه، امنیت رفته. شروع کرد از این تظاهرات و مردم و اینها بدگویی کردن اینها. بعد اوضاع گذشت و روز و ماه تغییر کرد و اینها انقلاب شد و الحمدلله حکومت اسلامی دیم ایشون شده بر رأس یه کار عجیب. و یه روز رفتیم پیشش گفتیم حاج آقا حالتون چطور؟ میشناختش یا از اون شب شما یا میشناختن یا اینکه سابقه داشتن؟ دارن سابقه داشتن و چطور؟ الحمدلله از زنده حکومت اسلام چه میکنیم؟ الحمدلله واجب است هر کسی بنشیند، حرام است هوایه خلاف شرع است. چه هست الان این حکومت امام زمان است الان فلان است. بگم آجا اون صفحه ماهی اون شب یادت میاد که ما فرار کردیم داشتن با تیر بردم و میزدن باشو برو بیرون آقا اون با بلند شو بیرون الان جای حرف هم بسن ما رو از اتاق و دفترش بیرون کرد. این میشه چی؟ این میشه بوقلمون صفت متلبن. نه اینکه این توبه کرده، این همونه. الان اگه زمان برگرده به سه سابق داره همون میشه. همونه. و چقدر خوبه که انسان در مرامش، هر مرامی میخواد باشه فرق نمیکنه، ثابت باشه. هر روز یه قسم و هر چی، این که نمیشه، این که ثابت باشه بایسته. مرحوم آقا میفهمیدن که وقتی که ما هنرستان بودی یک معلمی داشتیم، اصلا این معلم توده‌ای بود، معلم اسمش هم گفتم معلم اصلا تو دی. ولی گفتن ولی آدم منطقی بود، یعنی یه حرفی رو که فرض کنید که انسان باش صحبت میکرد کاملا گوش میداد و بعد نقطه نظراتش رو میگفت. اینطور نبود که بگه آه بزن برو من فلان این حرفا چیه مسخره کنه بازی در بیاره از اول گوش نده حواسش رو ببره، نه واقعا گوش میده. مثلا یه دفعه من با اینکه خب معلوم بود دیگه ما بچه روحانی هستیم دیگه، پسر روحانی هستیم، پدرمون اینا اصلا مشخص بود و اینم با روحانی ها خوب نبود، خیلی مخالف بود از اونا چیز بودیم، خیلی خیلی شدید میگفتن بودا نسبت به روحانی، اینا چه دیده بود نمیدونم. ولی میگفتن یه دفعه من از کلاس آمده بودم بیرون خاطر دیدم این داره به بقیه میده، میگه بچه ها اگر میخوان به یه جایی برسیم بعد مثل این حسینی باشیم، داره به اونا میگه. من میشنیدم من این همه تابه ها درس دادم و معلمی کردم و خلاصه کار کردم، یه بچه منطقی مثل این حسینی ندیدم تابه ها که منطقی است، حرف نشنوه، با اون که میدونه من نسبت با آخوندا بدم، ولی وقتی با من برخورد میکنه انگار نه انگار که این مسئله اصلا وجود داره، خیلی با روی باز، خیلی با بشاشت، خیلی با صبر، با تحمل استفاده میکنی. از اون اول کار آقا درست بود، از اون اول رو حسابه. حالا توده ای هست باشه، بالاخره مطلب رو بشنو، این چی میگه؟ حرفش چیه؟ مطلبش چیه؟ یهودی باشه چه اشکال داره؟ حرف رو نمیش داره، خلاف قبول نمی کنه، صحیح قبول میکنه، نصرانی همینطور. این طرز تفکر، این طرز تفکر میاد تا سنه 42. سنه 42 با این طرز تفکر میخواد وارد انقلاب بشه. ببینید یه موانع وجود داره با همین طرز تفکر. ایشون نظرشون این بود و با آقای خمینی بحثشون آدی بود، شما باید با شاه مذاکره کنی، ما باید با شاه بحث کنیم، شاید آمد و پذیرفت، اونم بالاخره بشر انسان وجدان داره، فطرت داره، در مسیر خلاف بوده، در مسیر فساد بوده، خب باش. مگر این همه پیغمبر آمد و افراد مشرک خب حالا شاه چیکار میکرد که حالا اون مشرکینی در زمان پیغمبر نمیکردن؟ در زمان این شراب میخورد، اونا میخوردن، نمیخوردن، بیشتر هم میخوردن. برای همین شراب خورا قرآن نازل شد، برای سجاده عرض میشود که به دست ها و نماز شب خونها که نیامد این قرآن ابتداعا، همین آدم های عرق خور، همین آدم های شراب خور، همین آدم های زناکا، همین افراد ذات الاعلا، همین ها دیگه، برای همین ها آمدی اونها رو باید. رسول خدا وقتی زنها می آمدن پیششون که از اونها بیعت بگیره، یکی از شرایط اسلام را این می گفت که از این به بعد دیگه زنا نکنن. این که حالا هرچی می کردن هیچ نوش جانتون، حالا دیگه از این به بعد دست بردارید، شرط بود در تاریخ داری. حالا برگذشته سلبات هرچی بود گذشته دیگه تمام شد. همین آقا زن بلند میشه میاد برمیگرده، تحول پیدا میکنه، انقلاب پیدا میکنه. شروع همین از عابدات صالحات متقیات کذان کذا میشه، دزدی نمیکرد، مگه ما دزدی نمیکرد؟ قافله ها رو میزدن، همین ها تو قریش زورشون به یه ضعیفی میرسید میزدن، یک زنی را اگر در یک جا، یک دختری را اگر در یک جا میدیدن صاحب جمال میرفتن و میدوزیدنش. کاروانی میدیدن اگر قافله داره میره جا خیلی صاحب شوکت و عنوان نیست، چند نفر رو میفرستادن اصلا کاروان رو غارت میکردن. خب اینا هم کارا اونا میکردن دید. بگید چیکار میکرد که اون نمیکردن؟ قرآن آمد و اینا مسلمان شدن، یه عده عناد ورزیدن، یه عده مسلمان شدن، آمدن و بسیار از اینها شهید شدن. فضیل ابن عیاض یک دزد بود، فضیل ابن عیاض یک سارق بود، یک سرگردنی بود، به اصطلاح ما حرامی، به اصطلاح آقایون حرامی بود، سرگردنه وایساده بود و هرکی رفت میزد و میزد و میبرد و هر کل دلش میخواست انجام میداد دیگه. فضیل دیگه بود آقا، یک آیه در دل شب از یک پیرمرد اینا از این رو به اون رو شد. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا نیامده اون وقتی که برای اونهایی که ایمان آوردن که قلوب اونها در برابر ذکر خدا خاشع باشه، در برابر هم یک عوض شد؟ خب بله، رسیده وقتش. الان آن وقت، الان آن وقتش. این فضیل از سر گردنه رسید به اصحاب خاص امام صادق. مطالبی را که امام صادق به فضیل گفتن به کمتر اصحابشون گفته بود. این شعر چیه میفرمایه؟ شعر حال مرحومه آرزای لاهی قمشه‌ای، مرحوم حکیم. خلقان همه به فطرت توحید زاده ام، این شرک آرزی بود و آرزی یزود. آن خدایدان همه مقبول و نامقبول، من رحمت بدا و الی رحمت یعود. خلقان همه به فطرت توحید زاده ام، این شکل آرزو، اینا آرزیه، این کارها آرزی. موقع مناسب پیدا بشه یه دفعه میبینی اون فطرت جرقه میزنه، اون وجدان جرقه میزنه، همه این آرزی ها رو میسوزونه از بین میبره. اصلا این دار دوباره متولد شده، دوباره متولد شده. خیلی عجیب نقل میکنن راجع به فضیل ها، خیلی عجیب نقل میکنن. آمد رفت پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن تمام اون افرادی که گردنه زدی و نمیدونم بالا گردنه بود چیکار کردی، باید به اونا رو راضی کنی، پولا که کنی، من پولی دارم، یه مقداری بود همه رو رفت داد به این اونو، فقط مونده بود یک پیرن یه شلوار، سلام، یک پیرن یه شلوار بود و همه رو باید بری بده. بعد رفته بود این یهودی پوله اونم زده بود، آمد رفت سراغش گفت والا اومدم ازت حلالیت به طلبم ولی پول ندارم. پول نداری من قبول نمی کنم، باید پولم بده. هرچی میگه من ندارم، گفت من قبول نمی کنم. خب میگی چیکار کنم؟ خب حالا که اینطور داری میگی یه کار میکنم، اونجایی که نشستی اون زیرش من طلا گذاشتم، زیر اون دوشکی که هست، تو از زیر اون دوشکت اون سکه های طلا رو بیار به من بده که اقلا من ببینم تو برداشتی دادی، نفس من به این قانع بشه که تو به من این پول دادی. تا اینم دست که از زیر دوشک یه مقداری سکه برداشت و داد بود، وقتی سکه ها دو بود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مسلمان شد. چرا مسلمان شدید؟ کجوری اون دوشک اصلا طلا نبود. من شنیدم در کتاب من، کتب قدیم، از امت پیغمبر آخر الزمان اگر کسی توبه کنه، توبه واقعی، دست به زیر دوشک کنه، طلا در میاد. خواستم تو رو امتحان کنم. اتفاق میکنی؟ این فضیل بودا. اینم راست میگیدن. خب اینا چی هم؟ خب اینا همین افراد و انسان هم دیگه. همین آدم هستن. همین که دارای فطرت هستن و فطرتشون حالا کارهای خلافی انجام میدن. درست شد؟ انسان باید اینطور باشه. مرحوم آقا میفرمودن صحبتشون با آقای خمینی این بود که ما باید با همه مذاکره کنیم، نه اینکه یک نفر را استثناء کنه نفر دیگر. اون هم بشره، کار خلاف کرده قبول داریم، فساد کرده قبول داریم، فاسق قبول داریم، اینها هست. ولی قرآن برای همه آمده، کتاب الهی بر انسان به ماه و انسان نازل شده است، نه اینکه بر انسانی که از اول پاک و طیب و طاهر و نماز شب خون و متحجد و سلمون و عروزه، نه، بر انسان نازل شده. قابلیت داره بپذیره، قابلیت نداره دیگه حسابش فرق میکنه. ما باید وظیفه رسالت خودمون را انجام بدیم. رسالت پیغمبر رسالت عام بود، عام و شمول بود نسبت به هر کسی، نه اینکه استثناء بکنه. لذا همین پیغمبر برای حکام نامه میفرستاد، برای قرنط حاکم مصر فرستاد، برای نجاشی حاکم حبشه فرستاد، توسط جعفر طیار فرستاد، برای روم پادشاه روم فرستاد، برای هر خسرو پرویز پادشاه ایران فرستاد، برای همین میفرستاد. بعضی از اینها قبول میکردن، مسلمان میشدن، حاکم مصر قبول کرد و مسلمان شد، حاکم یمن، حاکم حبشه مسلمان شد، نصرانی بود. حاکم رام با تردید نگاه کرد و مسئله را مسکوت گذاشت. خسرو پرویز اومد پاره کرد، آمد نامه پیغمبر رو پاره کرد، نامه رو پاره میکنی، تو هم یه حاکمی، اون پادشاه حبشه اون هم حاکمه، خب بشین فکر کن، تأمل کن، چرا نامه پیغمبر رو پاره میکنی؟ پاره میکنی؟ بسیار خوب، غیرت خدا اجازه نمیده، این بنده منه، تو آمدی به بنده من جسارت کردی. خیلی مهمه ها، مسئله ایذاء مؤمن خیلی مسئله عجیبیه، خیلی. و خدا انشاءالله خودش ما رو حفظ کنه از این فتن، که عجیب فتنیست. اگر انسان اون به قولی که دیگه می بخور منبر بسوزن، مردم آزاری مکن. مردم آزاری یعنی دل یک مؤمن را شکستن. قلب المؤمن عرش الرحمن. مردم آزاری نه، اومدی پاره کردی، خدا از سلطنت دستت رو کوتاه کرد. و پسرش آمد او را در خواب با چند نفر او را به قبر رسوند. بله، این من خب باید انسان همراه با علم حلم داشته باشه، حلیم باشه. حالا خدای متعال دیگه، از خدای متعال عالم تر ما چه شخصی رو سراغ داریم؟ از خدای متعال مطلع به امور چه شخصی رو سراغ داریم؟ با تمام اینها حلم داره، اما حلمش متفاوته. عرض شد که سه قسم خدا حلم داره. راجع به حلم اول که حلم خطرناکه، و او این است که خدا صبر میکنه، صبر میکنه، ولی این صبر کردن به نابودی و بوار انسان منتهی میشه، نه به صلاح. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این صبر کردن کم کم آهسته آهسته میاره پایین. اون دفعه یه مثال زدیم، گفتیم این هواپیما وقتی که میخواد بنشینه، میخواد بنشینه یه مرتبه، از فرض کنیم که ارتفاع 10 کیلومتری، از بالای فرودگاه یه دفعه خودشو که نمیندازه پایین، دوده همه سراب تاپ میچسبه، همه داغون میشه. از 20%، 15%، از 15% شروع میکنه چی؟ آهسته میاد پایین. گاهی انقدر آهسته میاد پایین که یه شخصی که خواب یه مرتبه چشم باز میکنه میبینه هواپیما داره توی محوطه داره حرکت میکنه، میخواد بیسته. انقدر آرام میاد، میگه ای ما که بالا بودیم، پایین اصلا پیدا نبود، چطور اینجا؟ میگن آهسته آهسته آوردن پایین، یواش یواش. ولی اگر یه مرتبه یه حرکت پیدا بشه، فوری آدم بیدار میشه، میگه ها چی شد؟ همون بالا گاهی اوقات حرکت داره، نوسان داره، آدم خواب یه مرتبه بیدار میشه، میگه. ولی نه، این یواش یواش میاد، سن از تدرج و یواش یواش اینها رو میاریم پایین. من حیث لا یعلمون، سفت و ایستاده، میگه حق با منه، محکم بابا هر چی هست میذاری انگار نه انگار. ولی نگاه به حالش میکنیم، یعنی این با 6 ماه پیشش فرق کرد، خدایا چی قضیه، حالش خرابتره، سفت و ایستاده پای قضیه شده نشده، محکم میگه آقا مسئله اینه و حق اینه. و داری میبینی که ایدارش حالش خرابتر شده. من بعضی وقتا نگاه به بعضی وقتی میفتن واقعا میگم خدایا این همونی بود که ما زمان آقا میدیدی، چرا اینجوریه؟ این چه قیافه ایه؟ آقا صورت عجیب، یعنی این پناه بر خدا، یعنی اصلا چنان تغییری بره و هم این چرا اینطوره؟ اون جنبه عناد و اون جنبه غرض، اون جنبه داره هی در این تثبیت میکنه کدورت رو، و با هر کدورتی که تثبیت میشه حال این هی چی میشه؟ حال این هی به عوض داره میشه. ما از خدا میخوایم خودمون همه خدا نگه داره واقعا ما رو در این فتن، واقعا ما رو حفظ کنه. ولی اینها همش آیاتی است که خدا به انسان نشون میده که چطور آخه میشه که دو کلمه حرف بزنی نمیتونی جواب بده. خب اگه جواب بده خب مثلا اسمه همون تو آقا صدا میکنن، آقا بلندشو بیا اینجا، اگه حرف با ما داری حرفتو بزن، بلند نمیشه نمیاد، میگه نه خیلی بنده نمیرم، حقا با منه. چند سباهی میگذره آقا از دنیا میره. و این چی؟ ظلمات بعضها فوق بعض، هی قوته بر میشه، هی میره تو. لذا انسان باید همیشه به خودش محک بزنی. این محک زدن رو ما فراموش نکنیم. هر ساعت که نمیشه، اقلا روزی یک بار شب خودمون را با دیروز بسنجیم. آیا با دیروزمون چه فرقی کردیم؟ از نظر مقابله با حق و پذیرا شدن حق بر نفسمون ملاحظه کنیم، تجدید نظر کنیم، آمادگی خود را در قبال حق به محک بگذاریم. روزی یک بار حتما لازمه. این ممارست مستدام و مستمر، این ممارست موجب میشه که انسان همیشه در حال تهیّع باشه، همیشه در حال آمادگی باشه. سن استدرجهم من حیث لا یعلمون، آیه بعد چیه؟ و املی لهم و املی لهم ان کیدی متین. حالا حسابتون رو میرسیم، بهشون نشون میدم که کید من چقدر استوار و چقدر محکمه. یا کردی؟ استواریش به اینی که نمیذارم بفهمید، نمیذارم متوجه بشید، شما را در غفلت چنان نگه میدارم و روی مطلبم پافشاری. آخه مسئله همین هست، خبر نداری املی لهم نکیدی متین. بند خدا آمده به ناف چسبیده کلاه و کلاه میذارن، چپ کلاه میاد فقط اینجا را میگیره. یه وقتی کلاه مثل کلاهایی بود زمان شاه قدیم، مثل لگن بود و میداشتن میمدن تا اینجا. یه وقتی کلاه میاد به شکم به ناف میچسبه، دیگه هیچی رو باقی نمیده. املی لهم این نکردی متی، کلا گذاشتم سر پتاناف آمده. بنده خدا این چیه؟ این دیگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. این حلم، حلمیست که موجب بلا و موجب هلاکت. این حلم انشاءالله از فردا شب اگر خدا بخواد راجع به اون دو قسم دیگه از هم صحبت بکنیم. راجع به این هر چی بخوایم مطلب هست، هر چی بخوایم حکایت هست، هر چی بخوایم اندرز و نصیحت هست. از خدا بخوایم که این حلمش با این حلمش ما را نگیرد و همینطور با حلم قسم دوم. اون قسم سومش خوبه، همون قسم سومی که امام سجاد علیه السلام داره به ما یاد میده. الحمدلله سومیشو میبین، بعد انشاءالله سومیشو ببین دیگه سومی چقدر شیرینه. هم گناه میکنیم هم کم نمیکنه. این حلم، حلم عجیبی. هم گناه انجام میدیم. حضرت میفرماید الحمدلله الذی یحلم عنی که عنی لازم بدی. میگه خداوند حلیمه، انگار اصلا ما گناه نکردیم. میگه ما چشممونو بستیم. ولی در کجا و در چه مورد و با چه شرایطی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.